در سپهر آزادی به سر میبرن. یعنی چی؟ یعنی نیاز به کار کردن برای رفع گذران زندگیشون ندارن. یعنی برده ها براشون کار میکنن، مردان هم، فقط یعنی زن برده دارم نه، مردان برده داری که در سپهر آزادی هن، چون برده کار میکنه این آزادن، چون درک یونانی از کار درک اینه که کار آره، کار آره نیست، نیست کار آره نباید کرد. بعد اونا فقط میشن، اونا فقط میشن انسان. درک یونانیان از انسان رو ببینید، حالا درک مدرن از انسان رو ببینید. درک مدرن از انسان کسی هستش، یک اتم سودجوی قائم به خود که فقط برای سو کسب سود و دفع ضرر میره سراغ بقیه. بقیه هم همه تو
استعمار هم همینجوری شکل میگیره.
اصلا کاملا ببینید این تلقی از بشر که بهش میگن تلقی اومانیستی یا تلقی سوبژکتیویستی به خصوص طول روایت لیبرالیش، این تلقی مبنای شکل گیری نظام جهانی است. نظام جهانی چیکار میکنه؟ نظام جهانی گفتم یه جهان دو لایه تعریف میکنه، یه لایه اون کشورهای متروپول سرمایه‌داری، یعنی همین سرمایه‌داران، همینا با این تفسیر. بعد اینا چیکار میکنن؟ بذارید یه ذره عمل میذاره بگیم. اینا میرن سراغ کشورهای دیگه. شما ببینید اینی که من میگم، عزیزان اگه باور ندارن برن کتابای تاریخ قرون جدید آلبر مالو و جولیزاکو ببینن، برن بخشایی از تاریخ تمدن ویلدورانتو ببینن. اینا واضح خود غربیا دارن میگن. آقای دکتر، اینا میرفتن با کشتی‌های اقیانوس پیماشون تو صدر رنسانس میرفتن آسیا، میرفتن آفریقا، میرفتن آمریکا، قاره آمریکایی که تازه کشف کرده بودن، با تفنگ که داشتن، اسلحه کشتار جمعی، آدم‌ها رو اسیر می‌کردند، می‌دزدیدن. حتی این روایتو آلبر مالو جولیزاک میگن، دو تا فرانسوی‌اند تو تاریخ قرون جدید، می‌دزدیدن، یه پای دستشون رو به زنجیر می‌کردند، وا می‌داشتنشون که با یه پای دست دیگه که آزاده پارو بزنن مسافت اقیانوس رو. خیلی از این بدبختایی که اونجا به زنجیر بودن می‌مردن، اینا رو مینداختن تو اقیانوس. اونایی که زنده بودن می‌رسیدن به اروپا، تو بازارهای برده فروشی خرید و فروش می‌شدن. برای چی؟ این بازار برده فروشی کی راه انداخته بود؟ شاهزاده پرتغالی معروف به هانیه دریانورد که 1441 میلادی مرده. ببینید نظام جهانی این شکلی شکل گرفته. بعد اینایی که زنده میموندن و باز با همین بس سوار کشتی میکردن میبردن آمریکا، که اونجا تو منچو، چون تو آمریکا تمام سرخپوستا رو زده بودن، کشته بودن، قتل عام کرده بودن، عده اندکی سرخپوست مونده بود که پناه برده بود به آلاسکا و اینجاها، بعد نیروی کار نداشتن. نظام جهانی این شکلی شکل گرفت، یعنی بر اساس زور و سلطه. و بعد به یک عبارت حقوق بشری که اینا دارن میگن حقوق انسانی هستش، انسان در معنای بورژوایی کلمه، که یک اتم قائم به خود سودجوست که در نسبتش و مناسباتش با دیگران فقط بر این اساسه. یعنی انسانی نیست که پیوند با دیگر آدم ها داره، انسانی نیست که در نسبت همدلی با دیگران قرار داره، انسانی نیست که خودشو در ارتباط با دیگران و در ظهور در عالم تعریف میکنه، یک اتم سودجوی قائم به خوده. این درک رو حتی اریک فروم نقد میکنه. عزیزان برن به کتاب بحران روانکاوی اینا ببینید، اینایی که من دارم میگم همه متفکران اومانیست و همه از گرایش‌های مختلف فکری غربی هن، همشون هم نه مارکسیست و اینا هم نیستن، خیلیشون مقوم همین نظام جهانی هن. اما حقیقت انقدر واضحه که اینا هم نمیتونن انکارش کنن. یعنی هایلبرونری که من گفتم تعریف میگه میگه اصلا در دوره مدرنه که تلقی سود انگارانه از بشر ظهور میکنه، میگه اصلا قبل تر از اون نیست. ویلدوران تو تاریخ تمدنش همینو میگه، میگه اصلا این یک اتفاق جدیده که بشری داره. این مبنای فلسفی حقوق بشرینه، یعنی بشر سودجو که یک اتم قائم به خوده، یعنی رابطهش با بقیه چیه؟ خودش رو سوژه میدونه، همه رو ابژه، یعنی متعلق خودش. یعنی ببینید الان بنده در تلقی لیبرالی یه سوژه هم، یه اتم قائم به خودم، که شما و همه آدم‌های دیگه و همه طبیعت، درختان و رودخانه و همه چیز ابژه های منن، که من باید اینها رو تصرف کنم، مسود به دست بیارم، ضرر دفع کنم. بعد حالا فرض کنید شما هم همین تلقی نسبت به من دارید، دیگری هم همین، ببینید چه جهانی درست میشه و لیبرالیسم چه کار میکنه.
جنگل متمدد.
دقیقاً برای همینه که هابز میگه انسان گرگ انسان دیگه. این تلقی باطن لیبرالیسم داره بیان میکنه.
آقای دکتر، ما 6 7 دقیقه وقت داریم، این بحث رو بعداً اگر بشه ادامه میدیم. اما تلقی که در ایران از لیبرالیسم وجود داره، فضا آکادمیک ما بیشتر آزادی از دین، آزادی جنسی، آزادی پوشش، اینو میذاریم کنار. این مسئله حقوق بشر و مشخصا من میخوام بگم وقایع اخیر جنایات اسرائیل، جامعه دانشگاهی ما با اون تصور از انسان و لیبرالیسم چه کرده؟ انجمن جامعه شناسی امریکا میاد اعتراض میکنه به امریکا، اما در ایران خیلی دانشگاهیان ما تمایل ندارن اعتراض کنن.
آقای دکتر، متاسفانه این خیلی تاسف‌باره که من بگم، فضای آکادمیک ما تحت سیطره دیسکورس یا گفتار نولیبرالی و لیبرالیسم و مشورات جهانی قرار داره.
انقلاب اسلامی یعنی حریفش نشده بعد.
ببینید متاسفانه من فکر می‌کنم نه من اگه صادق بخوام باشم، درسته ما اساتید خوب داریم، اساتید متفکر داریم، اساتید متحد داریم، اساتیدی که آرمان‌های انقلابی دارن داریم، خواست‌های عدالت طلبانه دارن داریم، اما جریان غالب یعنی دیسکورس حاکم بر نظام دانشگاهی ما و اغلب چهره‌های آکادمیک ما داریم می‌بینیم خروجیش رو دیگه. اینا ببینید و حتی سیلابس‌های درسی ما، محتوای دور، حتی نوع تقسیم بندی این سیلابس‌ها.
خب این برمی‌گرده یعنی به چی؟ به ذات دانشگاه که مال مدرنیته است یا نه؟
ببینید خب دانشگاه تو مفهوم مدرن کلمه، خب تو قلب مدرن پدید اومده از دل تغییر ماهیتی که اون بسیار اسکولاهای قرون وسطایی آکسفورد و اینا اسکولا بودن، اسکولاهای قرون وسطایی بودن، اینا تغییر ماهیت میدن و تبدیل به دانشگاه‌های مدرن میشن از قرن 13 14 میلادی به بعد. و خب اما برمیگرده به این که وقتی که شبه مدرنیته در ایران طراحی میشه و حاکم میشه و اجرا میشه، خب نظام دانشگاهی منطبق با اون رو هم ایجاد میکنه و اساس شبه مدرنیته ایرانی بر پایه تقلید قرار داره. شما ببینید میرزا ملکم خان شاید اصلی ترین تئوریسین شبه مدرنیته ایرانی است. میرزا ملکم عبارات خیلی شفاف و واضحی داره، میگه غربی ها همه کارا رو کردن، همه فکرها رو انجام داد، اصلا اینا تفکر مال ایناست، اینا ما نیازی به فکر کردن نداریم، ما باید فقط تقلید کنیم. خب شما ببینید وقتی شما یک پدیده رو در تقلیدی در حوزه در واقع ظاهر کردن شئون تمدنی رو به سطح تقلید تقلیلش میدید، همونجا نابودش کردید.
آقای دکتر روشنفکری امروز هم این جنایات رو میبینه
امینه
و سکوت میکنه. همینه
خب مال دیسکورس. ببینید تحت سیطره اون دیسکورس، چرا نظام آکادمیک ما، چرا جریان روشنفکری ما، چرا جریان مطبوعاتی و رسانه‌ای روشنفکر مآب ما انقدر بی‌تفاوته، انقدر ساکته؟ چون تحت گفتار و دیسکورسی است که نظام جهانی داره پرویجش میکنه.
نظام حاکم نیست.
ببینید ممکنه بخشی از ماجرا به این برگرده، اما ماجرا اصل چیز این است که ببینید از تقریبا از سال 68 به بعد واقعیت این است که ایدئولوژی نولیبرالیسم بر فضای رسانه‌ای ما و فضای آکادمیک ما و بعد به تبع اون متاسفانه بر فضای فرهنگ عمومی ما حاکم شده. یه حقیقتیه. یعنی شما میبینید البته زمینه هاش برمیگرده به طراحی هایی که در دهه 60 صورت گرفت، اینا رو با دوش بحث کرد.
بله.
یعنی نفوذ ایدئولوژیکی که رخ داد در واقع اون اتفاقات که تو دهه 60 توی ساختاری تو مثل وزارت ارشاد، وزارت آموزش و عالی اینجاها پیش اومد، بعد اونا رو کاوید، اونا موجب شد که در واقع اگرچه اسم انقلاب فرهنگی رخ داد اما به لازم محتوا چنین چیزی نبود. یعنی در واقع ما نظام دانشگاهی ما پس از انقلاب هم در امتداد نظام قبل از انقلاب حرکت کرد و سیطره مشهورات لیبرالی که این بار در صورت ایدئولوژی نولیبرالی باستولید شده بود بر نظام آکادمیک ما تداوم پیدا کرد، بر نظام رسانه‌ای ما هم تداوم پیدا کرد، موجب شد بر فرهنگ عمومی ما تداوم پیدا کنه. چیزی هم که مکملش بود غلبه سیاست‌های نولیبرالی تو اقتصاد بود. ترکیب اینها با هم عملاً فضا رو کاملا نئولیبرالیزه کرد و ما مستغرق شدیم در مشهورات مدرن در فضا عمومی. این مسئله از ما اساسیت زدایی میکنه و از همه مهمتر ما باطن اینا رو نمیفهمیم. ببینید فهمی که از لیبرالیسم در جریان در اندی نظام دانشگاهی یا نظام رسانه‌ای ما وجود داره، در نخبگانی جریان نخبگانی روشنفکری ما وجود داره، فهم این است که آزادی، تلقی هم که از آزادی وجود داره، اینا باطن آزادی لیبرالی یا آزادی مدرن رو درک نمی کنن. این چیزی که من خدمتتون عرض کردم، چیزی که هارولد لاسکی میگه، چیزی که هایل برونر میگه، اینا ما متوجه نیستن.
که پارسال هم اتفاق افتاد تو کشور ما تو همین اصلا
خیلی از اینا تو بله اصلا شما تو خیلی از اینا رو میتونید تو این دیسکورس ببینید، یعنی این گفتار رو ببینید. اساسا اون فضایی که داره الان سهم خواهی و مطالبه خواهی سیاسی میکنه یک جریان نولیبرال.
آقای دکتر ما نباید انتظار داشته باشیم که جریان غالب دانشگاهی ما بیاد این جنایات رو محکوم
مگر اینکه تحولی پیش بیاد،
چون هم حماس رو محکوم میکنن هم اسرائیل رو،
مگر اینکه تحولی پیش بیاد. ببینید ما اصلا ببینید مسئله اصلا اسرائیل نیست، مسئله نظام جهانی سلطه است. ببینید ما باید بفهمیم ما اگر میخواهیم مستقل شویم، ما اگر میخواهیم آزاد باشیم، ما اگر میخواهیم مرفه باشیم، ما اگر میخواهیم هویت خودمون رو هویت ملیمون رو حفظ کنیم، چاره ای جز این نداریم که با این نظام جهانی تقابل کنیم. چاره ای نداریم جز اینکه مقابل نظام جهانی بایستیم. چاره ای نداریم جز اینکه بر مشهوراتی که مقوم سلطه نظام جهانی است غلبه کنیم و از شر اونها رها شویم. تا زمانی که ما تو فضای مشورات برآمده از ایدئولوژی ها و سخنان مدرنیته و نظام جهانی سیر میکنیم، قطعا بدونید ما روی رفاه و آسایش و آزادی رو نخواهیم دید. تا زمانی که ما در واقع در حوزه اقتصاد و سیاست های اقتصادی ما بنای این رو نداشته باشیم که با تکیه بر استقلال و سلطه طلبی نظام جهانی جلوش بایستیم و مقابله کنیم، ما اسیر خواهیم بود و روی رفاه و آسایش هم نمیبینیم. این دوگانه رو جامعه ایرانی باید درک کنه. ببینید اینطوری نیست که استقلال خواهی ما موجب وضع بد اقتصادی ما شده باشه، کاملا به عکسه. اگر ما منفعل باشیم و تسلیم باشیم وضع اقتصادیمون بد میشه. اسرائیل نماد سلطه نظام جهانی است، یعنی همون چیزی که گفتم کشتی جنگی نظام جهانی است. ولی این تقابل تاریخی است، تقابل بین ما و شبه مدرنیته ایرانی، تقابل ما و مدرنیته غربی، تقابل ما برای استقلال و آزادی و عدالت. اگر ما نان شب میخوایم، رفاه میخوایم، چاره جز
این نداره. من سوالات زیادی نوشته بودم، گرچه بپرسم وقت نشد، ان شاء الله فرصت بشه یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. تشکر.
درود بر رانندگان قانونمند. توجه به جلو ضامن سلامتی در هنگام رانندگی است. با هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم. توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران، سفری امن و آرام را برای من به ارمغان می آورد. ما هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم. با پرهیز از رانندگی در زمان خواب‌آلودگی به پویش نه به تصادف بپیوندیم و تجربه شیرینی از سفر داشته باشیم. سرعت و سبقت غیر مجاز حادثه ساز است. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و به سلامت به مقصد برسیم. حفظ تمرکز در زمان رانندگی ضامن سلامتی است. شما سرنشینان خود رو هم به حفظ تمرکز راننده کمک نمایید و به پویش نه به تصادف بپیوندید. بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با ما میتوانید از این دو شماره استفاده بفرمایید و نظر خود رو مطرح کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,035.
1 6 2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مخاطبان فریخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. صرفه‌جویی در حد اعتدال امکانی رو فراهم میکنه که همه هموطنان من بتونن از امکانات خدادادی آب، برق و گاز استفاده بهینه کنن. صرفه‌جویی در همه زمینه‌ها ضروری است، به ویژه گاز، آب و برق. با استفاده بهینه از گاز و آب و برق میتونیم این امکان رو به همه هموطنان عزیزمون بدیم که همه در سراسر کشور بتونن به طور بهینه از این امکانات خداداد استفاده کنن.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
و اینک برنامه کوتاه در ساعت خورشید از رادیو گفتگو.
در ساعت خورشید
کوشش کنید که در اون میدانی که میدان مبارزه بین الله و شیطان است، میدان مبارزه بین نفسانیت انسان و روح است، در اون میدان پیروز بشوید، که اگر این پیروزی به دست شما آمد از هیچ شکستی باک نداشته باشید، که اونها شکست نیست. علی علیه السلام در وقتی که رسول اکرم به حسب روایت فرمود که تو شهید خواهی شد، به فکر این بود که آیا با سلامت دین یا نه، سوال می کند که من دینم سالم است؟ می فرماید که بله. اون چیزی که اولیای خدا توجه به او داشتند سلامت در دین و سلامت نفس بود. حضرت علی ابن الحسین هم وقتی که پدر بزرگوارش فرمود شهید خواهیم شد، عرض کرد مگر ما به حق نیستیم؟ فرمود چرا، ما به حقیم. بعد عرض کرد که ما از چه دیگه به ترسیم، ما از موت ترس دیگه نداریم.